nəqəl tanlar Nə həq tökülən qanlar Həq üstə çıxan canlar Səhradəki heyvanlar Cisusi pərişanlar Sərneyzədə qılxanlar Üç şovəli peykanlar Birdən dedilər bohəm Ey nur xuda ləbbək ləbbək Hüseyn ləbbək هر نقطه عالم نه سر چشمه زمزم نه قرآن مجسم نه وجدان محرم نه نامحرم و محرم نه موسای معظم نه عیسای مکرم نه هم حضرت آدم نه هم حضرت خاتم نه سرلشگر اعظم نه فرمانده الغمدن گویا بلسس گلده شاه شهدا لبه لبه حسین لبه هورای مؤدب دن کیسوی مخذب دن حیرت زدن مرکب دن الواح مرکب دن مردان مجرب دن انفاس مقرب دن مظلوم و معذب دن اجساد مزحب دن بیر اده مخیم دن السینه ده زینب دن سس گلدی که ای شاه صحرای بلا لبش
لبیک یا حسین، لبیک یا ابا عبدالله. خیلی ممنونم از این که همچنان ما رو همراهی میفرمایید. 3035 در اختیارتون هست، همچنان میتونید پیام هاتون رو برای ما ارسال بفرمایید و از حال و هوای این روزها برامون بگید و نام و نام و خانوادگی شریفتون و جغرافیای محل سکونتتون رو هم برای ما ارسال بفرمایید به 3035. اما در این بخش ارتباطتون برقرار شده با جناب آقای فتح‌الله توسلی از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون و نماینده محترم مجلس و از اعضای عزیز مجلس شورای اسلامی. آقای توسلی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر، عرض تسلیت، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و شنوندگان محترم برنامه عرض ادب و احترام دارم و ایام عرض کنم که عاشورای حسینی رو و همینطور شهادت شهدای عزیزمون در این جنایت اخیر صهیونیست‌ها و امریکایی‌ها رو تسلیت عرض می‌کنم خدمتتون.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای توسلی، پیش از اینکه رجوع بکنم به پرسش‌هایی که در مسائل روز دارم، با توجه به اینکه هفته‌ای که درش قرار داریم هفته حقوق بشر امریکایی هست که پر از موارد نقض حقوق بشر هست در این روزها در تاریخ کشور ما، بفرمایید از هفته حقوق بشر امریکایی برای ما بگید و مسائلی که پیرامون این اتفاق هست و نقض حقوق بشر توسط امریکا، چه در داخل کشور خودش چه در خارج از کشور خودش و به ویژه در مورد کشور عزیز ما ایران.
ببینید، اصلا این موضوع حقوق بشر حقیقتا یه جوکه در صحنه بین المللی، یعنی اصلا یک ابزاری است در اختیار امریکایی ها که هر جایی که لازم باشه ازش علیه کشور دیگری استفاده میکنن، هر جا که خودشون خدمت شما متهم اصلی هستن و مجرم اصلی هستن نه تنها سکوت میکنن بلکه اونم توجیه میکنن. اما مثلا اقداماتی که امریکایی ها در قضیه زندان گوانتانامو انجام دادن نقض فاحش حقوق بشر بود. چه اتفاقی افتاد؟ هیچ، یعنی عملا خدمت شما عرض کنم که اتفاقی نیفتاد. اقداماتی که فرانسوی ها در الجزایر انجام دادن، اون همه جنایتی که در الجزایر رخ داد در زمان اشغال الجزایر توسط فرانسوی ها، چه اتفاقی افتاد؟ چه کار کردن؟ هیچ اقدام خاصی صورت نگرفت. حالا در یک جایی مثلا محکومیتی فلانی حرفا. در قضیه جنگ ایران عراق مگه هواپیمای مسافری ما رو سرنگون نکردن؟
بله.
خب عملا دیگه نقض حقوق بشر از این بالاتر. در قضیه تنش‌هایی که بین سیاهان در آمریکا رخ داد و سرکوبی که صورت گرفت در اونجا، امریکایی‌ها مگه نقض حقوق بشر انجام ندادن؟ در زمان اشغال عراق و خدمت شما عرض کنم که اون همه کشتاری که از مردم غیر نظامی و مسلمان کشور انجام شد مگر اینها نقض حقوق بشر نبود؟ اتفاقی که در یمن داره میفته و سالهاست که مردم محروم و مظلوم یمن زیر سلطه هم سعودی ها، هم خدمت شما عرض کنم که کشورهای دیگه سرکوب دارن میشن مرتبا از زمین و دریا و هوا توسط آمریکای ها و رژیم صهیونیستی، مگر اینها حقوق بشر نیست؟ یا اصلا قضیه فلسطین که دیگه چند هزار نفر الان خدمت شما عرض کنم در فلسطین دارن کشته میشن و کشته شدن تو همین چند روز اخیر که حالا هم جنایت صهیونیست ها در ایران داشت انجام میشد، اونجا هزاران نفر به خاطر گرسنگی بالاخره یه کمکی میخوام بکنن، از بالا بهشون کمک میخوام به ظاهر، بعد خود اسرائیلی ها میان اونا رو میزنن. امروز من چند تا تصویر دیدم که مثلا جوان 20 و چند ساله در نتیجه گرسنگی داره میمیره.
بله،
این که دیگه این در قرن اخیر هست، مال چند قرن قبل هم نیست، چند دهه قبل هم نیست، مال همین چند روز اخیره که در غزه داره این اتفاق میفته و در همین سال جلو چشم امریکایی ها، جلو چشم همه کشورهای دنیا دارن هر کاری که دوست داشتن انجام دادن و انجام میدن و کسی هم خدمت به کسی هم پاسخگو نیستن. در قضیه ایران هم همین اتفاق افتاد، الان هزار نفر انسان بیگناه به شهادت رسیدن در عملیاتی که صهیونیست‌ها و امریکایی‌ها انجام دادن که قسمت اعظمشون غیر نظامی هستن، یه تعدادی از اینها نظامی هستن که اون هم در واقع حالا چه به جاش عرض میکنم که چه جنایتی اینها کردن و حق نداشتن ایران رو مورد تجاوز قرار بدن و حمله بکنن بهش و فرماندهان نظامی ما رو سرکوب بکنن و به شهادت برسونن، ولی به شهادت رساندن بچه‌های مردم، جوانا، نوجوانا، دانش آموزا، دانشجوها، اساتید دانشگاه، اینها همه اینا نقض فاحش حقوق بشر هست. ولی خب متاسفانه قدرت استعماری و استکباری امریکا در واقع طی سالیان گذشته بوده و تسلطشون بر نهادهای بین المللی باعث شده که کسی به این مسائل رسیدگی نکنه.
بله، ممنون از توضیحات شما آقای توسلی. برگردیم به مسائل روز که حالا شما هم یک اشاره هایی در فرمایشاتون داشتید. در مقابل این اتفاقاتی که رقم خورد و نقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران توسط امریکا و رژیم صهیونیستی و تحمیل جنگ 12 روزه به کشورمون، جناب آقای ایروانی نامه‌ای رو به شورای امنیت سازمان ملل دادن درباره درخواست متجاوز اعلام کردن امریکا و رژیم صهیونیستی. بفرمایید که مهمترین محورهای این نامه چه هستش و آیا این نامه مستند به شواهد و قوانین بین‌المللی هم هست یا خیر؟
ببینید، معمولاً در هر جنگی خب چند بُعد وجود داره، یه بُعدش نظامی هست، حالا به هر طریق کشوری میاد حمله میکنه، یه کشوری از خودش دفاع میکنه و خدمت شما بر اساس ظرفیت‌های نظامی مشکلاتی ایجاد میشه، یک آسیب اونها وارد میکنن، یک کشوری که دفاع میکنه، به هر ترتیب یک موضوع کاملا نظامیه. یه بحثش مباحث سیاسی هست، یعنی به هر ترتیب در کنارش مذاکره باید صورت بگیره، بحثایی که آقا اصلا برای چی شما این کارو کردید، با چه توجیه این کارو کردید، و خدمت شما عرض میکنم که حالا بحث توقف جنگ و مسائل دیگه که بحثای سیاسی هست.
بله.
اما مهمتر از این بحث حقوقی هست، یعنی به هر ترتیب ما عضو شورای سازمان بین الملل هستیم، یون هستیم و خدمت شما عرض کنم عضو رسمی و در واقع به شکلی از ابتدایی ترین کشورهایی هستیم که عضو سازمان ملل شدیم و یک حق و حقوقی برای ما منشور سازمان ملل قائل شده و قطعنامه هایی که در شورای امنیت تصویب شده یه حق و حقوقی برای کشور قائل شده. NPT هم همینطوره، یعنی حتی معاهدات بین المللی هم یه حقی برای کسی که کشور هسته‌ای هست قائل شده. خب در این شرایط کشوری که متجاوز هست برای اون هم یک سری شرایط قائل شده سازمان های بین المللی و منشور، که اولا که حق نداشتن که حمله بکنن و خدمت شما عرض بکنم بعدش هم باید تبعاتش رو بپذیرن. اگرچه عرض کردم سازمان ملل و شورای امنیت معمولا تحت سلطه آمریکایی‌ها هستند و نفوذ دارن، ولی در مواردی هم داشتیم که محکوم شدن دیگه، کشور متجاوز، مثل خود عراق.
بله،
یعنی عراق که به ما حمله کرد اگرچه 11 سال طول کشید تا قطعنامه 598 صادر شد، ولی به هر ترتیب عراق محکوم شد و در اسناد بین المللی هم ثبت شد. بنابراین من از آقای ایروانی و همکارانمون در وزارت خارجه تشکر میکنم که خدمت شما عرض میکنم این موضوع رو به دقت پیگیری کردن. من نامه‌ای که آقای ایروانی نوشته بود رو دیدم، حقیقتاً خیلی مستند، دقیق و با اشاره به منشور سازمان ملل و همینطور قطعنامه های سازمان ملل و عرض کنم که NPT و سایر معاهدات بین المللی تمام مستندات را اشاره کرده. ما در بحث‌های حقوق بین الملل یک بحث این هست که خب ما اول باید اعلام تجاوز بکنیم، آقا این اتفاق افتاده و یک کشوری بدون دلیل به یک کشور ما تجاوز کرده که این اتفاق افتاده. چند تا نامه عرض کنم همکاران ما در سازمان ملل به سازمان ملل و شورای امنیت اعلام کردن، اونها هم پاسخ دادن، آمریکایی ها هم اومدن پاسخ دادن بر اساس ماده 51 منشور استناد میکردن که آقا خدمت شما عرض میکنم دفاع پیشدستانه که به نظر من یه چیز بی خودی اشاره کردن، چون اصلا دفاع پیشدستانه در شرایطی است که اون کشور مورد حمله نظامی قرار گرفته باشه، نه اینکه کشوری که هیچ گونه اقدام نظامی انجام داده به این بهانه مورد هدف قرار بگیره. بعد از اون بحث ما بعد در واقع مجموعه بین الملل شورای امنیت رو به نقض حقوق بین الملل و قوانین بین المللی متهم بکنیم و اثبات بکنیم. در واقع دو تا اقدام صورت میگیره، یکی بحث سیاسی و امنیتی هست که شورای امنیت بین الملل در شورای امنیت سازمان ملل باید انجام بده، یکی هم قضایی هست که دیوان بین المللی دادگستری انجام میده. در واقع بعد از درخواست جمهوری اسلامی ایران باید تجاوز و نقض حقوق بین الملل و قوانین بین المللی اثبات بشه، بعدش تحقیقات حقوقی شروع میشه و بعد دو تا کار انجام میشه، یکی اینکه شورای امنیت قطعنامه صادر میکنه، از اون طرف هم خدمت شما عرض کنم دیوان بین المللی دادگستری رأی صادر میکنه، یکی حقوقی هست یکی سیاسی و امنیتی. بعد خدمت شما عرض میکنم جمهوری اسلامی ایران خود طبیعتا مستندات خودش رو آماده کرده و اعلام کرده به اونها. ما به بند 4 ماده 2 منشور در واقع استناد کردم همکاران ما که بند 4 منشور هر گونه توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت عضو سازمان ملل رو ممنوع کرده. این در واقع یه قاعده آمره است و در واقع امریکایی ها هم پایبند باید به این باشن و رژیم صهیونیستی. اما امریکایی ها اومدن به دفاع جمعی اشاره کردن ماده 51 منشور که در واقع اونها اومدن گفتن که چون نگران بودن که جمهوری اسلامی ایران مثلا عملیاتی انجام بده فلانی حرفا، و کامل آقای ایروانی در نامه‌شون پاسخ دادن به این مواردی که امریکایی‌ها اعلام کردن و
وزارت خارجه‌مون هم ظاهراً یه واکنشی نسبت به این اتفاق داشت.
بله
وزارت خارجه‌مون هم عرض می‌کنم نسبت به این اتفاق واکنشی داشت.
نمایندگی ما در سازمان ملل خود طبیعتاً دستورش از مرکز میگیره، بله. یعنی وزارت خارجه جمع‌بندی می‌کنه با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی و مجموعه حقوقی ریاست جمهوری و بقیه دستگاه‌ها در کشور، نهایتاً در واقع موضوع رو به نمایندگی ما در سازمان اعلام میکنم و سازمان نمایندگی ما در سازمان ملل اون دستوری که از مرکز بهشون داده میشه رو میگه پیگیری میکنه. لذا وزارت خارجه هم به عنوان دستگاه دیپلماسی طبیعتا هم مذاکرات سیاسی خودش رو با کشورهای دیگه باید آغاز بکنه و آغاز کرده. همین که نمایندگی ما در سازمان ملل به عنوان مجموعه که در اونجا مستقر هست به استناد مقررات و قوانین و معاهدات بین المللی موضوع رو دنبال میکنه تا اینکه خدمت شما عرض بکنم که هم ثبت بشه در بحث‌های بین المللی، چون اینا مهم هست. بعد از مدتی که جنگ تمام میشه طبیعتاً باید بررسی بشه و حق جمهوری اسلامی ایران نباید تضییع بشه. لذا خدمت شما حتی اینها اومدن عرض کردن به ماده 51 که منشور استناد کردن امریکایی ها، خود دیوان بین المللی دادگستری بارها خدمت شما اعلام کرده که اقدام به توسل به زور و ممنوع تهدیدات بالقوه در چارچوب منشور ملل متحد نیست، یعنی حتی دیوان هم اینو رد کرده. از اون طرف قطعنامه 487 شورای امنیت رو داریم که باز در واقع اونجا بحث حمله به تاسیسات هسته‌ای رو نقض صریح منشور ملل متحد میدونه. در بحث حمله‌ای که به زندان اوین داشتن ما باز در واقع مستندات حقوقی داریم که طبیعتاً اونجا هیچ مجموعه نظامی و امنیتی نیست و اون نقض کاملاً نقض حقوق بین الملل در حوزه بشردوستانه هست. بند 4 ماده منشور و قطعنامه 13 و 14 هم دوباره همونطور که عرض کردم هر گونه توسل به زور رو اعلام و ممنوع کرده. استثنایی که اونها دارن بهش در واقع استناد میکنن دفاع مشروع هست، استثنای موجود هم دفاع مشروع امنیت بین المللی. اونها دارن میگن که آقا اقداماتی که ایران انجام میداده در بحث هسته‌ای در آینده ممکن بوده که امنیت بین المللی رو در واقع مورد مخاطره بندازه. لذا ما برای اینکه اتفاق نیفته دفاع مشروع انجام دادیم
و برای اینا مستنداتی ندارن، درسته؟
نه نه، ببینید عرض کردم اصلا در اون بحثی که ماده 51 اینا که اشاره میکنم میگه حتما صراحت داره که باید حتما حمله نظامی صورت گرفته باشه.
بله.
صرف این که ما بگیم که آقا قرار هست در آینده فلان اتفاق بیفته توجیهی نیست که یک کشور دیگری که عضو سازمان ملل هست رو هدف تهاجم قرار بده و آسیب بزنه. لذا همکاران ما در وزارت خارجه و عرض کنم که نمایندگی ما پیگیر این هستن که اولا این اقدام تجاوز بوده، باید اثبات بشه که آقا ما با ما اثبات باید بکنیم که این تجاوز بوده و همینطور هم بوده، و بعد از اون باید بریم دنبال این که این کشور باید غرامت بپردازه برای کسانی که شهید شدن، آسیب هایی که به زیرساخت های ما وارد شده، و در بحث بین المللی هم ثبت بشه امریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان خدمت شما عرض بکنم که یک متجاوز. و بعد از اون خب طبیعتا بحث های حقوقی دیگری هم داره که در ادامه طبیعتا وزارت خارجه دنبال خواهد کرد.
بسیار. آقای توسلی، واکنش اعضای شورای امنیت تا حالا چه بوده نسبت به این نامه‌ای که ارسال شده؟
عرض کردم طبیعتاً ما خیلی واکنش صریحی ندیدیم، چون همه‌شون به یه شکلی در این قضايا درگیرن دیگه. چون پنج عضو دائم شورای امنیت، من حتی روسیه و حالا روسیه بحث ایران رو به یه شکلی روسیه و چین به صورت خیلی خیلی نرم در واقع از ایران دفاع کردن که ما انتظارمون بیشتر از این بود که این دو عضو دائم شورای امنیت هم از ما دفاع بکنن و خدمتشون عرض کنم محکم وایسن پای کار، ولی متاسفانه اون اینها هم در عرصه بین المللی تقسیم کاری با هم دیگه دارن، در جای سختی که میاد متاسفانه این دوتا کشور هم همکاری نمی کنن، خیلی وارد قضیه نمیشن، مگر اینکه در ادامه ببینیم که مباحثی که قطعنامه هایی که در شورای امنیت صادر میشه ممکنه که خدمتشون روسیه بتونه جدیتر وارد بشه یا چین وارد بشه، یا اگر امریکایی ها قطعنامه ای را آوردن طبیعتا اینها بتونن وتو بکنن، ولی تا الان چیز خاصی از دو کشور ندیدیم. از اون طرف هم آلمان عرض کنم که مجموعه انگلیس و فرانسه و اون یکی کشور که چیه آلمان
بله.
بله اونها هم مثلا خودشون درگیر سوابق تاریخی عجیب غریبی در بحث تجاوز بین المللی و نقض حقوق بشر و اینا دارن، لذا خیلی علاقه من نیستم چون ممکنه فردا دوباره همون تکرار بکنن. لذا متاسفانه یک بی‌عدالتی رو در سیستم حقوق بین الملل در مخصوصا در شورای امنیت شاهدیم، به دلیل اون قدرتی که اونها دارن و نفوذی که مخصوصا امریکایی‌ها و لابی یهود داره همیشه شاهد بودیم، در جریان جنگ تحمیلی هم بارها دیدیم و حتی در قضیه عرض کردم فلسطین هم چه چند دهه گذشته فقط یک قطعنامه علیه رژیم صهیونیستی صادر شد، اون هم اجرایی نشد، بقیهش رو امریکایی‌ها اجازه ندادن که قطعنامه علیه خدمت شما عرض کنم که صهیونیست‌ها صادر بشه اینجا که خودشون متهم هستن. یعنی اما به هر ترتیب افکار عمومی بین المللی و نهادهای حقوقی بین المللی مثل دیوان بین المللی دادگستری شاید بشه اقداماتی انجام داد خدمت شما حداقل به دنیا رو قانع بکنیم که ما مورد تجاوز واقع شدیم و نقض صریح منشور صورت گرفته، نقض صریح قطعنامه های بین المللی صورت گرفته و یک بازدارندگی در صحنه بین المللی ایجاد بشه.
خیلی سپاس از توضیحات شما آقای توسلی. حالا که ارتباطمون با شما برقرار هست، من راجع به این اتفاق جدید هم از شما پرسش داشته باشم. در ادامه مسیری که مجلس شورای اسلامی به درستی نقش آفرینی کرد در ماه‌های آخر مجلس 11 و قانون اقدام راهبردی رو مصوب کرد و دست دولت‌های بعد رو باز گذاشت برای قدرتمند مذاکره کردن، شاهد این بودیم که بعد از این تجاوزی که کشورمون در واقع اتفاق افتاد و در راستای گزارش‌های ناسواب و نادرستی بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کرده بود، قانونی در مجلس مصوب شد و به تصویب شورای نگهبان هم رسید که تعلیق می‌کنه همکاری کشورمون رو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. از این قانون و ابعادش برای ما بگید.
ببینید طبیعتاً همونطور که عرض کردم جمهوری اسلامی ایران عضو NPT هست و عضو آژانس هست. وقتی که عضو یک مجموعه بین‌المللی و خدمت شما عرض کنم که مثل NPT میشید و آژانس میشید، همونطور که عرض کردم یه سری تعهدات برای کشور ایجاد میشه، یه سری حق ایجاد میشه. حق جمهوری اسلامی ایران این هست که بر اساس منشور، بر اساس خدمت شما عرض کنم پادمان هایی که وجود داره بر اساس متن NPT از حقوق خودش در بحث هسته استفاده بکنه. ولی متاسفانه میبینیم که این اتفاق نمیفته. یعنی هیچ جای دنیا ما چیز اثبات شده نداریم که ایران دنبال سلاح هسته‌ای بوده. صراحتاً هم جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده، رهبری عزیز اعلام کرده که آقا ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ولی بر اساس نیاز کشورمون غنی‌سازی رو انجام میدیم. خب در اینجا ما میبینیم که قبلا هم اتفاق افتاده بود، بازرسانی که میفرستن به داخل جمهوری اسلامی ایران و میان مستقر میشن در تأسیسات هسته‌ای ما، اول اینکه خرابکاری میکنن یا مثلا قطعاتی رو تلاش کردن وارد بکنن به کشور، و قبلا هم این اتفاق افتاده بود که با هوشیاری دستگاه امنیتی ما این قطعات شناسایی شد، وگرنه ممکن بود اون قطعات هم خدمت شما منفجر بشه و آسیب جدی به تأسیسات هسته‌ای ما وارد بشه. از طرف دیگه این بازرسان که اومدن اینجا، اطلاعات هسته‌ای ما که سری هست و کاملا با اعتماد به طرف مقابل، اونها باید کار فنی خودشون رو انجام بدن، کار اطلاعاتی انجام میدن و خود آقای گروسی هم موضع‌گیری هایی که داشت و اقداماتی که انجام کاملا در اختیار سرمیستر قرار گرفت و در کنار اونها قرار گرفت. طبیعتا اگر قرار باشه که هم پیاز بخوریم هم چماق بخوریم، این که اصلا چوب بخوریم که اصلا معنی نداره که. لذا مجلس بلافاصله وارد بحث شد و چندین جلسه ما غیرعلنی و علنی داشتیم که این موضوع رو بررسی بکنیم. چند بحث مطرح بود، یکی بحث تعلیق در NPT بود، یکی هم تعلیق آژانس. خب طبیعتاً پیامدهایی که تعلیق آژانس داشت کمتر از پیامدهای NPT بود، لذا مجلس به این نتیجه رسید که عضویت خودش در واقع این بحث عضویت خودش و حضور آقای گروسی در کشور رو تعلیق بکنه تا یک پیامی به اینها داده باشه. خوشبختانه این در واقع موضوع در مجلس با اکثریت قاطع همکاران و نمایندگان مجلس تصویب شد و بلافاصله هم شورای محترم نگهبان این رو تایید کرد که پیام قاطعی داده باشه به خدمت شما عرض کنم که آژانس که خارج از وظایف خودش و انجام داد و همونطور که عرض کردم به جای اقدام فنی کار سیاسی و امنیتی میکرد. از اون طرف هم خب ما موضوع دیگری که تصویب کردیم بحث و داریم انجام میدیم و خدمت شما نهایی هم تقریبا شد، بحث پهپادها بود، مدیریت پهپادها که خب یک بی‌نظمی در پهپادهای غیر نظامی در کشور داشتیم و از اون طرف هم کشورهای متخاصم ما اومده بودن در کشور و داشتن تولید پهپاد انجام میدادن و آسیب جدی زدن به امنیت ملی ما. این هم بلافاصله در دستور کار گذاشتیم و با همکاری وزارت دفاع و در کمیسیون امنیت ملی بررسی شد، در صحن بررسی شد، بعدش هم دور دومش انجام شد و تصویب شد. یک کار دیگری هم که همزمان در واقع دنبال شد بحث تشدید مجازات همکاری کنندگان با کشورهای متخاصم بود.
بله.
به این هم بلافاصله در مجلس بررسی شد، چندین جلسه بحث شد و نهایتاً این موضوع هم تشدید مجازات جاسوسان و کسانی که با کشورهای متخاصم و کشورهای دیگه برای آسیب زدن به منافع ملی و امنیت ملی ما همکاری می‌کردن، این هم در مجلس تصویب کردیم. یعنی علاوه شرایط سختی که کشور داشت و مجلس و هر لحظه هم تهدید می‌شد، این مجلس جلسه خودش رو تشکیل داد و این سه تا قانون بسیار مهم رو در مجلس تصویب کردیم. این آمادگی هم در مجلس وجود داره که هر قانونی که دولت محترم مجموعه نیروهای مسلح لازم بودن برای دفاع و کمک به نیروهای مسلح و خدمت شما عرض کنم امنیت ملی کشورمون، مجلس این آمادگی رو داره در هر شرایطی جلسات خودش رو تشکیل بده و قانون رو مصوب بکنه. اگر ناظر به اصلاح قانون هست هم این کار رو انجام خواهد داد.
بسیار آقای توسلی، در مورد همین قانون تعلیق همکاری با آژانس بین المللی سه شرط آورده شده بود که این سه شرط دوتاش ناظر به رفع این تعلیق بود که در واقع سپرده شده بود به شورای عالی امنیت ملی که همین الان هم این دو شرط وجود داره. یه شرط سومی هم بود که اون هم ناظر بود به بحث مکانیزم ماشه یا همون اسنپ‌بک که از سمت سه کشور اروپایی اگر اتفاق می افتاد در واقع دولت می بایست از NPT هم خارج می شد. این شرط حالا طبق گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه شب گذشتهشون ظاهرا حذف شده. پرسش بنده اینجا این هست که اگر که سه کشور اروپایی بخوان از این ظرفیت مکانیزم ماشه استفاده بکنند، واکنش کشور ما چگونه خواهد بود؟
طبیعتا ما هم مرحله بعدی که بحث این پی تی هست رو دنبال خواهیم کرد. یعنی ما قصد نداریم از این پی تی خارج بشیم یا تعلیق بکنیم، اما اگر قرار باشه که مکانیزم ماشه رو سه کشور اروپایی و امریکایی ها دنبال بکنن، طبیعتاً دیگه ضرورتی برای حضور جمهوری اسلامی ایران در NPT وجود نداره و مجلس با مشورتی که با شورای عالی امنیت ملی خواهد داشت قطعاً تصمیم دیگری در خصوص حضورمون در NPT میگیریم و خدمت شما عرض میکنم که و به دولت هم تصدیق خواهیم کرد که کار متناسب با شرایط روز انجام بده.
و به عنوان آخرین سوال آقای توسلی، بحث هایی از اثرگیری مذاکرات با کشورهای اروپایی داره مطرح میشه که خب روز گذشته هم در فرمایشات سخنگوی دولت هم اشاره به این اتفاق شد. این راهبرد چگونه خواهد بود؟ ما اساسا چه گفتگویی الان با چه محوریتی با کشورهای اروپایی خواهیم داشت؟
ببینید خب میدونید کشورهای اروپایی و امریکایی های تلاش کردن که دنیا رو متقاعد بکنن که آقا ما خدمت شما الان توی همین مکاتباتی که آمریکایی ها با شورای امنیت سازمان ملل داشتن اشاره کردن که آقا ما تلاش کردیم از لحاظ مذاکره و پیگیری هایی که داشتیم و گفتگو مشکل رو حل بکنیم، ایران همکاری نکرد، لذا ما مجبور شدیم حمله بکنیم. یعنی خیلی صریح در نامه خودشون به شورای امنیت این دروغ رو اعلام کردن، در حالی که ما داشتیم مذاکره می‌کردیم و همه دنیا شاهد بودن. چندین جلسه در مسقط عمان تشکیل شد، آقای خرسکرم عراقچی و همکارانشون در اونجا به صورت غیر مستقیم با آمریکایی‌ها مذاکره کردن،
در آستانه دور بعدی بودیم. بله
بله بله. خب این در واقع نشون میداد که ما که از مذاکره و گفتگو فرار نکرده بودیم، ما داشتیم در واقع در چارچوب مقررات بین‌المللی به صورت غیر مستقیم با آمریکایی‌ها مذاکره. ما اگرچه بعضیا میگن که خود این هم تله بود، یعنی اونها دنبال همزمان داشتن رژیم صهیونیستی رو خدمتشون تجهیز میکردن که ایران حمله بکنه و در کنارش داشتن مذاکره میکردن، اما ما این بهانه رو از دستشون گرفتیم که آقا ما داشتیم مذاکره میکردیم. لذا الان موضوع کاملا فرق کرده، ما الان مورد تجاوز واقع شدیم و خدمتشون عرض بکنم که آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی اومدن و من حتی اون سفر اواخری که در ژنو تشکیل شد آقای عراقچی، ما در مجلس نقد داشتیم بهش که آقای عراقچی نباید این سفر رو میرفت و در ژنو با اروپایی ها مینشست، پیام خوبی نداشت، چه برای داخل که شو خانواده محترم شهدا و چه برای اروپایی ها و اونها را دچار اشتباه محاسباتی میکنه. من دیروز هم یه توییتی دیروز فریروز هم زدم و اعلام کردم که آقا شما وقتی که تو این شرایط هستین، فرانسه خود وزیر خارجش در همین سه روز پیش صحبت کرده که آقا ما دنبال اجماع بین المللی و تحریم های جهانی، نه تحریم های بین الملل، تحریم های جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران هستیم. بعد از اون طرف مکرون سه بار زنگ میزنه با رئیس جمهور ما تماس میگیره و صحبت میکنه. اینها در این شرایط به نظر من توجیهی نداره، اما البته عرض کرده ما باب گفتگو رو با دنیا نبستیم و وزارت خارجه وظیفه‌شو باید انجام بده و انجامم داره میده. یعنی همین کاری که الان عرض کردم دوستان ما در سازمان ملل و نمایندگی ما در سازمان ملل انجام دادن نشون میده که خب اونا کار خودشونو باید انجام بدن، با کشورهای دیگه گفتگوهاشون انجام بدن، اما مذاکره به ما و مذاکره با آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در این شرایط به نظر من خیلی صلاح نیست و باید خدمت شما عرض کنم دوستان ما در وزارت خارجه و یک مقداری تحمل بکنن. البته قطعا بدون به تنهایی وزارت خارجه نمیتونه تصمیم بگیره و حتما هم مجلس هم شورای عالی امنیت ملی وظایفی رو برای وزارت خارجه و موضوع ادامه گفتگوها تعیین خواهند کرد، ولی فعلا ما در حال به شکلی جنگ هستیم. حالا یک آتش بسی اتفاق افتاده، ولی ما اون تجربه و خدمت شما عرض کنم سابقه ای که از رژیم صهیونیستی و امریکایی ها داریم، اونها به هیچ عهد و پیمانی پابند نبودن و نیستن.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای توسلی بابت توضیحاتتون. برای شما و همکارانتون در مجلس شورای اسلامی آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.
بنده هم خدمت شما عرض مجددا آرزوی توفیق و سلامتی دارم و اقدامی هم که در واقع حمله به صدا و سیما بود رو محکوم میکنم. یکی از اون کارهایی که در واقع رئیس‌ها انجام دادن و خیلی چندشاور بود، حمله به رسانه ملی.
بله بله، هر جا صدای حقیقت باشد به هر حال استکبار جهانی سعی میکنه که اون صدا رو خاموش بکنه.
همینطوره.